فقه فرهنگ استاد موسوی، هفتم آذر ماه 402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. جلسه گذشته تبیین ما از نوع تعامل سگانه سبک زندگی نمادها و اعتقادات توی یک نقطه به انتها رسید و اون این که نقطه اشتراک همینا شرکه، یعنی شرک عامل اساسی شکلگیری نوعی از نمادهای مشرکانه هست و این اعتقادات و قلوب آمیز دوباره برای اینه که شرکی رو درست بکنه در مقابل خداوند متعال، و این شرک و این نمادها عمدتاً ابزار بهره‌وری از یک زیست مبتنی بر لهو و لعب و لهوه. در مقابل اون یک اعتقاد توحیدیه که این اعتقاد توحیدی هویت نمادین داره، اما هویت نمادینش متفاوته و سبک زندگیش هم که خب حیات طیبه است مبتنی بر ذکره، نه مبتنی بر لهو و لعب و لهو و غیره. بس این بود که اون هویت نمادین، انتهای بس به اینجا رسید، اون هویت نمادین چه نسبتی پیدا میکنه با صورتگری و تمثال. نمادهای اسلامی، آیا اسلام نمادین وجه نمادین داره یا نداره؟ وجه نمادین داره، به وضوح میبینیم که هویت خیلی چیزا اصلا هویت نمادینه. خصوصا شما ببینید از حج بگیر تا نماز جماعت تا خیلی چیز دیگه، اما این هویت نمادینش چقدر صورتگراست و چقدر عقلگراست. نماد میتونه عقلگرا باشه، آره، اگه فرهنگ تو هویت عقلگرایی داشته باشه اون نماد تو هم میتونه عقلگرا باشه. اگه فرهنگ تو هویت صورت گرا داشته باشه میتونه از اون طرف دیگه گرایش به سمت صورت پررنگ باشه. عرض کردیم صورت یک عمل بین خیال و صورت مادیه. اگر که صورت مادی رو خیال به دنبال اون حرکت بکنه، یه صورت مادی، خیال اون رو توسعه میده که هویت معنایی براش درست بکنه. ممکنه هم که خیال در خدمت معنا قرار بگیره و امتداد بده و عینیت رو تسخیر بکنه. اینجا نبض و نقطه اصلی تأکید عوض میشه. این تحلیل رو فعلا ما در حد مورد نیازمون در مورد مسجد به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی و زیست اسلامی میخوام مطرح بکنیم، مرکز جامعه اسلامی میخوام مطرح بکنیم. وارد بحث هنر که بشیم همین تحلیل استفاده‌های زیادی ازش خواهیم برد. الان فعلا وارد بحث هنر نمیخوایم بشیم. این بحثی که گفتیم کاملا قبول دارم که رگ و ریشه های اصلی بحث هنر از همینجا شروع میشه. شما هم برید وارد فرهنگ باستان بشید، وارد فرهنگ مسیحی بشید، وارد فرهنگ یهودی بشید، هنر یهودی، هنر مسیحی، هنر ایرانی، هنر رومی، هنر اینا، همه مرکزیت و مبدئیتش نقطه عبودیته. عبودیته که اساساً بعد نمادین رو پررنگ میکنه، تصویرگری رو پررنگ میکنه، پول میاره پای این صنعت، این فن، این هنر. و چرا پول داره میاد؟ چرا پشتیبانی داره میاد؟ چون این وجه ضمانت بخش اقتدار اون حاکمیت هم. و از این جهت عرض کردیم که یه تحلیل فارغ از یک تحلیل سیاسی نمیشه مسئله رو صورت بندی کرد. و اگر که این تصویر نهایی سیاسی رو نداشته باشیم نمیتونیم بفهمیم پشت صحنه این از این ظرفیت خیالی انسانی، از این ظرفیت گرایش مادی و غرایز انسانی و از این وجود شیطان، از همه این ظرفیت‌های قلوب آمیزی که توی اعتقادات حتی وجود داره و از این تمایلات شهوانی انسانی، چجوری داره طاغوت استفاده میکنه برای حاکمیت خودش در مقابل حاکمیت توحید. یه چند تا آیه دیگه میخونیم و میریم سراغ بحث بعدی.
نسبت اسلام رو گفتیم با نسبت اسلام با این روش طاغوت که داره خیال رو برد میکنه درست
برعکس دیگه،
کلیش میشه که درسته، ولی موضع خود اسلام چیه؟
جزئیاتش رو باید بریم توی هر موضوعی به حسابش ببینیم. الان کلیتش ما این تصویر رو ارائه کردیم، هنوز نرفتیم تو قرآن ببینیم سیره نبی اکرم هم این بود یا نه، هنوز وارد سیره نبی اکرم نشدیم، باید بریم ببینیم. یه فرضیه ما الان بعد از این مطالعه یا کنیم، ما داشتیم چه میکردیم؟ یه مطالعه ای کردیم، این مطالعه به ما یه فرضیه داد، این فرضیه رو با یکی از آیات قرآن تدوینش کردیم، یه بخشی از آیه، یک سیاق از آیات قرآن، چند تا آیه پشت سر هم بود که چند تا آیه دیگه هم الان میخوام بخونم تا همین سیاق رو تقویت بکنم، ولی هنوز ما نسبت پیامبر اکرم رو با این مشخص نکردیم، باید بریم روی جزئیات. روی جزئیات سیره نبی اکرم که رفتیم، یعنی بعد از آیات قرآن وارد جزئیات سیره نبی اکرم شدیم، این رو میتونیم راحت‌تر تبیین بکنیم. اما اینو اجمالا گفتیم که آقا اونا یک ماهیت اینچنینی دارن، حالا در مقابلش تو ماهیت توحیدی طبعا نباید این سیاق وجود داشته باشه، شما باید یک سیاق دیگه مقابل این پدید بیاریم. خب سوره مبارکه توبه آیه 30 اولا آیه 29 رو بخونیم تا وارد آیه 30 و 31 بشیم که مرتبط با بحث ماست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب.
طبیعیه، حتی یوتل باشه، طبیعیه که شما تو سوره توبه با چی شروع بکنی؟ با همچین سیاق، قاتل الذین. کیا رو داره میگه؟ من الذین اوتوا الکتاب، لا یؤمنون بالله داره. عجیبه. هل من الذین اوتوا الکتاب من لا یؤمن بالله؟ آیا داره صراحتا قضاوت میکنه؟ قضاوت آیه چیه؟ لا یؤمنون بالله من الذین اوتوا الکتاب دیگه، لا یؤمنون بالآخر من الذین اوتوا الکتاب، لا یحرمون ما حرم الله و رسوله من الذین اوتوا الکتاب، لا یدینون بالله دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. خب تا کی؟
حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم
به صراحت، حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، داره تاکید میکنه این فهمی که ما داشتیم که من الذین اوتوا الکتاب بخوره به همه اینها. چرا؟ چون الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر اگه کافر باشن ما جزیه ازشون قبول نمیکنیم. حکم شرعی چیه؟ اینا یا باید مسلمان بشن یا میکشیمشون.
کافر زمین
نه، کافر زمین فقط بعد اهل کتاب باشه، من الذین اوتوا الکتاب طبق همین آیه، اصلا کلا همین آیه مستندشه، من الذین اوتوا الکتاب یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تحقیرشون میکنیم و جزیه ازشون میگیریم. حالا نکته اصلی اینه، من این تکه آخر رو نمیخواستم روش وایستم، رو چی میخوام وایستم؟ من الذین اوتوا الکتاب لا یؤمنون بالله، به خدا ایمان، یعنی این شرک کارتو به جای میرسونه که این الهه هایی که در مقابل خدا قرار دادی یواش یواش اینا میشن مرکز توجهاته و توحید از مرکز اعتقاداتت که خارج بشه، زیستت هم دیگه چی میشه؟ لا یحرمون ما حرم الله و رسوله میشه و دین الحق دیگه حاضر نیستی گردن بنهی
دیگه.
بهتون میرسونه
که
قاتل دیگه، با اینا بجنگید. خدا هم میگه آقا چاره اینا هیچی نیست، بزنید اینا رو مقاتله کنید، آخرش هم باید تحقیرشون بکنید، بیان زیر سفت زیر حاکمیت شما، یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، جور دیگه نمیشه اینا رو درست کرد. خب قصه چیه؟
فقالت الیهود عزیر ابن الله.
مگه یهود هم همچه حرفی میزدن دوستان؟ ما در مورد نصارا داشتیم، درسته؟ نصارا حضرت مسیح رو آره حضرت عیسی رو که هم خودشون میگن یسوع. ما الان این تلقی رو آیا داریم در دین یهود؟
دیگه اون بفرده قلوب و چیز داره به همه جا داره
آدم جریان شکل گرفته دیگه.
بله
نباشه
نیا کنید این جریان کی شکل میگیره؟ در بابل. نه در ما بابل عزرا که میاد تجدید میکنه. اینا ذیل حاکمیت چی بودن؟ بخت و نصر بودن، یک حاکمیت بت‌پرستی محض. ذیل این حاکمیت بت‌پرستی اینا شروع کردن به باز ایشون این آقای عزرا شروع کرد به بازسازی دین یهود و دوباره اساسا گفتم اگه خاطرتون باشه گفتم این تورات کجا تدوین شد؟ این توراتی که الان دست ماست نه همون زمان بخت النصر تدوین اولیه میشه و بعدا در زمان کوروش انتشار پیدا میکنه. این همون تورات زمان کوروشه و عملا توی همین دوره یک جایگاه ویژه‌ای به حضرا میدن.
علت شما
چی بود؟ تأثیراتی که به نظر من از خود اون حاکم اون اعتقادات بت‌پرستانه بین النهرین پیدا کردن. عزرا عزرا یکی از پیامبران اون دوره پیامبر یا بگیم وصی یا بگیم یکی از اولیا توی یهود در اون دوره خاص.
مثلا بابل به عنوان یک قدرت مطلق چرا باید بیاد سراغ یه یهودی که یه گوشه یه بعد حالا باید خواهد بیام مثلا دینش رو فرض کنم
پادشاهی اینا تشکیل داده بودم میخواست پادشاهیش رو توسعه بده تا اونجا. نیا کنیم
یه یهود که اون موقع اصلا چیزی نداشت که
نیا کنیم شما
سرزمین که داشتیم
سرزمین دست اینجاست. شما خواهد سرزمین رو بگیرید.
سرزمین
یه گوشه بود تای فلسطین نیست. اون گوشه نیست. فنیقیا و لودیا اونا مرکز تجارته. شما بابل چرا مهمه؟ به خاطری که مرکز تولیده. بخش تا مثلا شما در نظر بگیرید تا قبل از دور انتها مثلا ابتدای دوره استعمار شما قبل از استعمار بین النهرین و دلتای نیل تامین و خود اطراف حاشیه نیل این دوتا منطقه تامین کننده بخش بزرگ از غلات عالم بوده. مرکز تولید غلات، مرکز تولید خرما، مرکز تولید هر چی که شما برنج همه چی اینجا تولید شده. چرا زمین عراق شما می‌بینید که زمین اصلا شما بکن پنج متر بعد وقت 2 متر 3 متر به آب می‌رسید. خاک عالی، آب همه چی، زمینم صاف زیر زر بوده. الان نگاه نکنین این زمینا ول رهاست. خب چرا حاکمیت نه مرکز خودش کجا قرار میده؟ عراق قرار میده به عنوان بهترین منطقه‌ای که هم از نظر تولیدی بالاست هم قدرت داره دیگه. این منطقه ایران هم قدرت اصلی اقتصادیش توی تولید اون موقعی که امپراتوری ساسانی بود همین عراق بود.
عروضی
سودا آره سواد سواد میگم گرونترین و قیمتی ترین زمین‌های دنیا بوده تو همون موقعی که این منطقه رو تسخیر میکنن. ولی تو برای ارتباطات تجاری همچنان باید بری توی اون منطقه وادی مقدسی که حالا ما اسم فلسطین میذاریم روش. اونا
فاصله
ما اسم فلسطین نمیذاریم هر چون نزدیک هم
میشن.
حتی خب یه صحرای
ایرانی بوده دیگه.
آره
یعنی از امپراتوری‌های
ایرانی بسا. یا کنید اصلا فرهنگ ایلامی رو شما نمیتونید فرهنگ غیر ایرانی بدونید.
نه اصلا میگم ایرانی
هم.
ایرانی
آره.
بوده جزء امپراتوری ایرانی بوده.
میگم عنوان نهایی اینا یه فرهنگ تمدن دیگه تمدن ایلام
بخترشاه.
آره این تمدن ایلامی جزئی از هویت تمدن ایرانی یعنی حتی شما الان میتونید آثار این تمدنی رو تو بخشی از ایران ببینید پیداش بکنید. من الان عرضم چی بود؟ این که اونا که انگیزه شما واضحه کشورگشاییه اما سوال اینه که چرا این موقع کشورگشایی اینا رو برداشتی آوردی توی پایتختت؟ دو تا دلیل داره. یک این که میترسی از اینا میرن اونجا دوباره حکومت تشکیل میدن. دو این که اینا هم بعدشون نمیومد بیان تو مرکز حاکمیت نفوذ پیدا کنن. یعنی بخشی از این که آقا اینا زیر ظلم و ستم نمیدونم بخت النصر بودن، بخت النصر اومد اونجا رو گرفت واقعا تسخیر کرد. موقعی که تسخیر کرد کشت و کشتار رو انداخت مثل هر حاکمی. ولی سوال اصلی اینه چرا اینا رو کوچ داد؟ چون می‌خواست اون نقطه رو اینا دوباره نگیرن. ولی اینا چرا کوچ کردن؟ اینا چون می‌خواستن نفوذ بکنن. دقیقاً همون کار رو که با حکومت کوروش، کوروش اینا رو برداشت برد توی فلسطین. چرا اینا همچنان توی دربار ایران حضور دارن؟ چون می‌خوام به مرکزیت قدرت نفوذ پیدا بکنن. چون قدرت می‌خوام. حالا اینا رو بذاریم کنار. مسئله الان عزیره، عزیر یا عزرا به تعبیر تورات و عبری، این نویسنده این توراتی که در دست ماست زیر اون حاکمیتی که کوروش برای اینا، فضایی که کوروش برای اینا پدید آورد و عملا مجدد دین یهود شد دیگه عزرا با حمایت کوروش، چون همه چی از بین رفته بود، اینا دیگه داشتن بت پرست می‌شدن. ولی تأثیرات بت پرستی هست تو اینا، این تأثیر رو شما دارید می‌بینید، اینجوری اومد و همچین شکلی گرفت. خب هر آنچه که باقی مونده دیگه، هر چی باقی مونده بوده رو جمع جور کرده، یه جوری تنگ هم بسته درستش کرده دیگه.
چون ویلدورات
میگه این
تردیده توش
کرده،
همون متن بوده
یا نه؟ یا کنید قطعا یه متنایی به دستش، در دستش بوده، چون همین الان ما میبینیم شواهد ارتباط، یعنی آیات قرآن خودش بعضی از این بخش‌های متن تایید میکنه. اما این که متن توراتی که قبل از ورود اینا به بابل بوده، آیا متن کامل در دست اینا بوده، تکه تکه های از متن بوده، این متن رو شفاهی از یه عده گرفته، یادداشت‌ها بوده، چجوری کنار هم جمع کرده، اینا همه محل دعوا و مناقشه است. خیلی بعضی تورات خیلی خرابتر از این حرف هست. نمیشه گفت پیامبر نبوده، نمیشه هم گفتش که بوده، ولی آیات قرآن در موردش منفی صحبت نمی کنن که بگه این آدم شیادی بوده اومده، ولی در مورد وصایت میشه این حرف رو زد. ببین وصایت عزیر آره میگم نبی نه، نگاه کنید ما توی یه سری اسم داریم که مثلا سلام میفرسته به یه سری از افراد، ولی کلمه نبی راحت نمیشه به کار برد در مورد خیلی، مثلا در مورد لقمان نبوتو نمیشه راحت اثبات کرد، ولی حکمتو قرآن گفته. در مورد وصایت هم میشه، در مورد هارون نبی بود نه، ولی وصی بود. بله؟ آره.
تو نبی به حساب میاد وسی؟
وسی نبی به مثل امامه. وسی مثل امامه. همین اصلا همین سلسله امامتی که ما داریم، در هر نبی این سلسله امامت داشته، ولی این اوصیا نبی نبودن.
جناب ابیطالب هم دوران وسی بودن.
در مورد آره در مورد ایشون که اوصیا حضرت اسماعیل در بزنیم، ما فرهنگ جاهلی رو بخونیم اونجا بحث هست. البته نمیدونم شما چقدر وارد این بحث و درگیری های داخل عرب در مورد بت پرستی و غیر بت پرستی بنی هاشم عبدالمطلب و اجداد نبی اکرم شدید، که آقا اصلا آیا اون توحید مناقشه ای هم آورد در مورد تأثیرات و ارتباطاتش با امپراتوری ایران و نوع نسبت ایرانیان با کعبه، این هم مسئله مهمیه، نوع ارتباط اینا با یونانی ها و مصری ها مهمه، اینا رو باید در بیارین. هنوز من تو مسئلاتون نمیبینم همچی چیزی رو. کامل نیست هنوز، من هم تعداد دوستانی که دارم مشارکت بکنن تو اون تحقیق زیاد نیستن الان. من امروز بخوام وارد بشم و هنوز میبینم فضا آماده نیست.
انبیا یه
وسیع
داشتن که
این وسیع
خودش نبی دیگه نبوده.
نه وسیع نبی نبوده. به وسیع وحی جدید شریعت جدیدی نداره. خب
ارمیا
نه ارمیا نیست، غیر از ارمیا. آها نمیدونم چون ارمیای داستان دیگه ای داره. عزیر شخصیتیه که دوباره اصلا یهودیتی که نابود شده بود به معنای نسبی زنده کرد آورد. بعد چی باعث میشه؟ چون اینا در مورد اون کسی که دوباره بنی اسرائیل رو میاره تو سرزمین موعود میگن که اون کیه؟ اون یه توصیفاتی داره دیگه، همون توصیفاتی که از درمورد حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام هست، اون توصیفات صدق میکنه روی همون فهم. اینا اومدن اون توصیفات رو تطبیق دادن روی عزیر عزرا. اون تلقی هم که توی اون فضای تأثیراتی هم که در فضای بابل داشتن هم اومده بود رو ذهنشون مضاعف شده بود، لذا اینها اومد تبدیل شد به یک اعتقاد، عزیرون ابن الله، عزیرون ابن الله. خب خب بخونید. وقالت النصارى،
وقالت النصارى المسيح ابن الله.
خب ما اولین سوره‌ای که معمولا میگن آقا وارد کلیسا و کنیسه میشین چی بخونیم؟ سوره توحید بخونیم. و شما شاید خیلی وارد نشین ولی اگه وارد شدین یه جایی بخونیم. چرا؟ چون مثلا اصلا از اینجا شروع میشه. لم یلد ولم یولد.
با دعوا قشنگ
میشه. میگه اینو بخونید بعد برید. نه، چون خب بالاخره آدم وارد عبادتگاه میشه. اون آرامش و اون باطن عبادت هست دیگه، اونجا زنده است، آدم میبینه دیگه اون باطن عبادت رو، انحرافش هم میبینی البته، ولی که بدونی آقا با چشم باز داری وارد یه محیط عبادی میشی. یظاهرون قبل الذین کفروا من قبل. این خیلی تعبیر دقیقیه دوستان. این به عبارتی داره میگه آقا اینا میخوان مثل شبیه بشن قیافه اون یا الذین کفروا من قبل، یه کلاسی داره که انه. چرا شما میخوای یه چیزی شبیه اونا درست بکنی؟ یا ظاهر اون قبل الذین، قبل الذین کفروا رو یک قول مزاحی براش درست بکنی که انه آقا اون حرف اون مبدعیت داره، میخوای مزاحی قول الذین کفروا بشین. این مزاحی شدن قول الذین کفروا، مزاحی شدن با اون تمدن‌های مشرکانه، مزاحی شدن تمدن‌های مشرکانه قول الذین کفروا، این چرا داره اتفاق میفته؟ آقا تو موحدی دیگه، تو موحدی، چرا داری مزاحی میشی با آقا؟ چون این مرجعیت داره، پذیرفتی مرجعیت اینا، برتری، مرجعیت. بگو کلاس هر چی دلت بخواد بگو. آقا شما مرعوب این فرهنگی، مرعوب این تمدنی، میگی که این همین حرفا. ببین از همه اول بابا این با پیغمبر که نمیشه، ملکی برا ما بفرست، ملکم اینجوری نمیشه، با پادشاه باشه، قصر داشته باشه، پولدار باشه. این تلقی ببینین همه وجود این آدم پر کرده. از اون وره دیگه هم نه ارن الله جهرتن، نه مثل این ارن الله جهرتن که میگه میگه خدا یه بوتی چیزی مثل اینا درست کن. لذا سامری میفهمید اینا چی میخوان. همون رو گفت چیکار کرد؟ گفت بابا اون خدایی که حضرت موسی علیه السلام میره بالا کوی هم چی چیزی براتون میاره، من قبلش آوردم دیگه، بیا خلاص. اینا هم میگن ما منتظر همین بودیم، هی بهش میگیم امروز فردا میکنه، دم بهت گرم آوردی بالاخره. ما میگیم مقابل این همه خدایی که اینا دارن یه دونه خدا هم برام بیار، دنبال همچین خدایی انا. متوجه این دوستان؟ میگن آقا اونا برای خودشون یه دونه خدا دارن، ببین چقدر قدرت هم دارن با همین خداشون، یا خدای دیگه برای من درست کن که قدرت ماورایی، حالا مثلا یه ظرفیت‌های بیشتری هم داشته باشن. چرا؟ میگه آقا نه، به خاطر مادیگرایی انسان، انسان به طور کلی مادیگرا. نه آقا نه، بیش از اینه دوستان، بیش از اینه. قرآن داره میگه چی؟ یظاهرون قول الذین، علت اینه، علت اینه. چرا داره میگه عزیرون ابن الله؟ چرا میگه غلط النصارى المسیح ابن الله؟ بعدش هم میگه ذالک قولهم به افواههما، با دهنشون این حرفو دارن میزنن، ته ذهنشون بهش میگه آقا این چه ابن اللهیه، این ابن اللهیه داره، یا کنید خودش میدونه این حرفش غلطه. ذالک قولهم به افواههم یعنی چی؟ قول مثلا میگه این نگاه نکنه یه چیزی داره میگه کنه قرآن داره میگه یه چیزی داره چرا میگه یه چیزی داره میگه میگه خودش میدونه که حرفش باطله چرا داره این حرف باطله میزنه یا ظاهر اون قول الذین کفروا میخواد مثل الذین کفروا یه حرفی بزنه مثل اونا قیافه بگیره مثل اونا چرا آخه میخوای قیافه بگیری تو که برتری از اونا بنتم الاعلام نه باور به اعلام نداره باور داره این مرجعیت داره این هدایتگری داره اینه که داره قدرت داره
شاید
واقعا هم اعتقادش
این باشه
که موجه رو مسیح مثلا ذالک قولهم به افواهه
خب درسته این شباهت به اون داره اینا ولی که به این معنی نیست که لزوما مثلا فقط دارن
نه ذالک قول شما ذهنتون روی روی ظاهر اون قول الذین کفروا گیر کرد من الان بعدش شاهد دیگه از آیه آوردم ذالک قولهم به افواهه ذالک قولهم به افواهه یعنی چی؟ ولشون یه چیزی دارن میگن
زبونی
یه چیزی میگوین یعنی خودش باور یعنی باور ندارد عجیبه ها بیان قرآن بیان متفاوتیه با بیانای ما تحلیلای قرآن داره ته ماجرا نشون میده میگه نگاه کن با یه مسیحی صحبت کنی ته تهش با یه یهودی ته تهش میگه یه خدا بیشتر نداره موحد خب چرا داره همچین حرفی میزنه آخه خب آخه چه حرف باطلی تو داری میزنه بعدش هم میشه تصریح بعدش هم میمونی جوری جمعش بکنی میگه نه میخواد مزا یا ظاهر اون قول الذین کفروا من قبل بشن
خصوصا ظاهرا مثلا توی زیستشون درگیر یه رقابت تاریخی شدن یعنی یه جنسی از نمیخوام کلمه چشمه هم چشمی به کار ببرم که سخیف
بشه بیش از رقابت من نیا کنی
یه حاجا همین رو ما در مورد عرب هم داریم یعنی تو متنی که فرستادم متن مورد مثلا 1000 سال پیشه تحلیل 1000 ساله یه انسانه میگه که یکی از ریشه هایی که باعث شد بت پرستی به محض اینکه وارد شبه جزیره میشه با سرعت زیادی رشد بکنه قبیله گراییه بعد تحلیلش از این چیه ببین خدا این قبیله ها با هم در رقابت هم یکی که یه بت انتخاب میکنه برای اینکه خودش رو قربان کنه اون چه خدا هست چه همچین چیزی تو اونم بعد اینا میان یه بت بزرگتر بعد میگه با همین روند حرکت میکنه از پرستش چه میدونم سگ و گربه و چوب و مثلا تمثال فلان
از اینو اجازه بدیم ما واردش بعدن بشیم
میخو میپرستن
اینو بذاریم بعدن در موردش بحث بکنیم الان من در مورد یه قومی دارم صحبت میکنم یه قومی دارم صحبت میکنم که این قوم چی ام موحدن مسلمونن دین دارن
شما تمام بحث اراده پشت اونجوری
چون اون بحث قبیله گرایی رو مسوقش من قبول دارم اما وارد عرب جاهلی میشیم همچنان تو عرب جاهلی شما اینو باید بدونی که تو شبه جزیره عربستان اساسا این قوم بر مبنای حضور حضرت ابراهیم علی نبی علیه السلام شکل این کعبه همچنان هست و نماد توحیدی اینجا حضور داره شما اینقدر راحت نمیشه این تحلیلا تحلیلاییه که یه طرف قصه رو داره میبینه جدال رو نمیبینه من اگه خاطرتون باشه حتی تو یونان جدال رو تصویر کردم مسبق رو بگیم
آره.
ولی من میگم بیش از رقابته من میگم بیش از رقابت چیه؟ خضوع و مرعوبیت در مقابل شکوه و جلال و عظمت این و عظمت این تمدن مادیگرای بصریه این مادیگرایی بصری چشاشونو پر کرده دوستان اینو نمیشه ندیده گرفت یهود همه معنای تعبیر دارم تعمیم میدم به همه آها به عرب جاهلی الان در مورد عرب جاهلی هنوز صحبت نکردیم بیاریم تو عرب جاهلی
نقش نواکن عرب جاهلی هیچ وقت تحت تاثیر دو تا اصلا دو تا تمدنای بزرگ هیچ وقت نرفتن سمت شبه
جاهلی حالا ببینیم الان در مورد این اجازه بدین الان نگاه کنیم وارد سرفصل بعدی داریم میشیم ها سرفصل بعدی رو بعداً صحبت میکنیم الان فعلا من دارم تا قبل از عرب جاهلی در مورد همه این تمدن‌ها صحبت میکنم
استاد نمیشه
اون
میاد
داد تعلق به مسجد اساس مونده تو عربی یعنی مخصوص یهود و نصارا
نگیریم همه
کسانی که غیر از خدا رو دارن اینجوری پرستش میکنن
این یکی که دلیل بر اونها صدق میکنه آره شاهد دیگه هم داریم تو
آیه قرآن با زبان صحبت میکنن ولی خودشون شبیه به کافر بکنن در حالی که اینا واقعا مؤمنن اینا آیه قرآن داریم غیر از فطرت بابا اینا پیامبر داشتن اینا دین دارن مردم دین بوده وسطشون دین هم اومده به توحید دعوت کرده
غیر از یهود و نصارا
آره من در مورد غیر یهود و نصارا اصلا تحلیل ما در مورد هندویسم و بودیسم همین بود که ما اینجا توحید داریم، در مورد یونان همین بود که توحیدی بود که اومد به انحراف کشیده شد، در مورد مصر توحیدی بود که به انحراف کشیده شد. همه اینا ما توحیدی داریم که داره به انحراف کشیده
میشه. شباهت های انحراف، شباهت انحراف ها باشه، من این حقی بوده، این حق یعنی ریشه این بوده که این انحرافایی که از اون حق داره شکل میگیره شباهت پیدا
کنه. آره من میگم یه سوال عجیبی بود، یعنی اتفاق عجیب داره میفته. آخه این سوالو از اول تاریخ تا آخر تاریخ، ما الان دیگه داریم به پیغمبر اکرم میرسیم، همه تاریخ شما مرور کردین دیگه رفقا، شما وایستین جای خداوند متعال نعوذ بالله، خب که ما الان نشستیم جای خداوند متعال، کسی که داره فقه میگه کجا نشسته؟ جای شارع نشسته دیگه. نگاه کن به این حرکت بشریت، آخه چه مرگشه؟ من دارم به توحید رو میدم، هی داری میکشیش به سمت شرک. آخه یه مشکلی داری تو، این خودش پدید آورده، اینم بگم اصلا خود سیستم خودش ساخته. اما نگاه کنی خود خدا هم میگه من میدونم چه مرگشه، این تهش نمیتونه مشرک بشه، این جمله اینو میگه، تای تایش نمیتونه مشرک بشه. ذالک قولهم به افواههم، خب چرا داری میگی آخه؟ یا ظاهر اون قول الذین کفروا، مرعوبیت در مقابل قول الذین کفروا،
مرعوبیت چرا خودشو توی ابن
الدام دونستن عزیر و مسیح داره بیش از هر چیز دیگه نشون میده؟ چون تو از یک طرف توحید داره، خب از یک طرف دیگه این توحیدشو میخواد مشابه اون قرار بده، مشابه اون بخواد قرار بده، میبینه که آقا بخوای مشابه اون باشه باید یه چیز دیگه رو بلند کنی. اون مثلا پیامبرش اینقدر بهش جایگاه و شکوه و جلال و عظمت داده، تو هم باید نشون بده آقا فلان ملائکه طرفدار ما، فلان ملائکه طرفدار ما. الان یه عده‌ای از این مسیحی‌ها و یهودی‌ها با جبرئیل مشکل دارن، نمیدونم شنیدین اینو یا نه. میگن جبرئیل اومد به این مسلمان‌ها چیز داد، ما اصلا کلا دشمنی پیدا می‌کنم. آیه قرآن هم میگه اینا با جبرئیل مشکل پیدا کردن، که تو چرا ای فرشته داری با اینا زد و بند پیدا میکنی؟ آیه قرآنه، سرچ بکنی میبینید دشمنی با جبرئیل، یعنی چرا داری این قصه پدید میاد؟ خب داره خودشو مشابه قرار میده دیگه، نگاه میکنه با بقیه، میگه آقا بقیه این فرشته ها رو آوردن، نگاه کن با این فرشته تواصل، به این فرشته دارن تواصل پیدا میکنه، چه خدا هم چه قدرتی بهشون داده.
فضای بدون، یعنی بدون فرهنگ دینداری وقتی مواجه میشه با فرهنگ بت پرستی غالب تمدنی، این سری خودمون میشه معدلی که بکشه این فرهنگ
میشه اون.
اما یه فرهنگ توحیدی وقتی قرار میگیره با این فرهنگ بت پرستی میخواد معدل بکشه، یه دیالکتیک شکل بگیره، اینجا میگه نبی من پسر خدا،
این تنها راهش اینه که غلو بکنه. یعنی غلو بکنه یعنی چی؟ یعنی عناصر رو توی دینداری خودش که میشن انبیا و غیره و غیره رو بکشه بیرون و ملائکه رو بکشه بیرون، یه وجه از جنس اومده که گفتم همین اتفاق سر اونم افتاده، اتفاقا اون بت پرست هم همین بوده. چرا؟ چون نمیخواد توحیدو بپذیره. چرا نمیخواد توحیدو بپذیره؟ چرا؟ چون قرآن داره بهش میگه این کارو بکن، اون کارو دستور داره میاره. آیه قبلی یعنی چی؟ یعنی این که این وقتی که بیاد خدا رو قبول بکنه، لا یؤمنون بالله. چرا؟ چون یوم آخره، روز جزاست، خدا تاوان اینا رو میگیره. نمیخواد قبول کنه. چرا؟ چون روز جزا میاد. میخواد راحت باشه. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، قشنگ داره میگه از لا یؤمنون بالله ایمان به آخر در میاد، از ایمان به آخر هم یحرمون ما حرم الله در میاد. اینا با هم یه سلسله است. چرا لا یؤمنون بالله؟ چرا لا بعد آخرش هم لا یؤمنون بدین الحق؟ چرا؟ چون میخواد یظاه اون قبل الذین کفروا، مسئله یظاه اون قبل الذین کفروا میاد پیوند میخوره به لا یحرمون ما حرم الله، بلا یؤمنون بالیوم الاخر، لا یؤمنون بالله. میخواد توحید رو حذف کنه. دوستان همون مسیحی‌ها توحید رو حذف کردن. شما نگو بعد از رنسانس در این اتفاق میفته. ادعای قرآن اینه لا یؤمنون بالله. نیچه میگه مرگ خدا، مرگ خدا الان اتفاق نیفتاد. مرگ خدا کی اتفاق افتاد توی غرب؟ همون ابتدایی که شما اومدی مسیح و ابن خدا کردی و سعی کردی به این سمت گرایش بدی، داری خدا رو حذف می‌کنی. وقتی خدا رو حذف کردی چیزای دیگه‌ای رو میاری وسط، چیزای دیگه‌ای رو یه جوری میاری وسط که لا یؤمنون بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله ولا یدینون بالله یدینون دین الحق رو بتونی تصویر کنی. یه سبک زندگی دیگه، این سبک زندگی لازمش اینه که شما یوم آخرت رو یا کم رنگش کنی، نمیتونی کامل بزنی چون تو موحدی، چون کتاب آسمانی گفته کم رنگش می‌کنی. توحید و الله رو نمیتونی بذاری، ولی کمرنگش میکنی، کمرنگش میکنی. قرآن هم میگه این کمرنگی بدم درد خودت میخوره، لا یؤمنون بالله. درسته؟ وگرنه این دیای یؤمنون بالله با اون جمله آخر ذالک قولهم بافاهم نمیسازه. درسته؟ میسازه یا نه؟ نه، میخواد بگه اون خدایی که تو ساختی اصلا نخواد مال خودت، اون ایمان به آخرتی که تو ساختی مال خودت، اون اصلا ایمان به آخرت نیست. چون از یک طرف میگه لا یؤمنون بالله بلا بالیوم الاخر، از یک طرف میگه ذالک قولهم بافاهم.
یعنی از این
ذالک
قولهم
بافاهم مفهوم
گرفتید که یعنی
زمانا میگم، یعنی قلبا اعتقاد. آره اصلا یه تعبیره، یا کنیم یه تعبیره،
خیلی
نمیدونم اصلا تعبیر تعابیر رو شما نمیتونی تحت لفظی معنا بکنی. خب نیا کنید، شما تعابیر رو تو متن اگه تحت لفظی معنا کنی، معنای اون تعبیر رو ذالک قولهم بافاهم یه تعبیره،
اصطلاح شده،
اصطلاح هست. همین الان میگه طرف، نیا کنید، یکی میگه آقا یه چیزی داره به زبون میاره، اصلا چرا داره میگه یه چیزی به زبون، حالا حتی اصطلاح رو درونیابی کنید، میگه ذالک قول و وفا، همه حرفاشون با زبونشون میزنن، منظورشون اینه. بعد این فهم دقت کنید، اولا من کلا با اینجور فهمیدن، اگه دقتم کرده باشین توی فهم قرآنی و نصوص و اینا درگیرم، این فهم تقلیل گرایانه تحت لفظی. اساسا شما توی ظهورگیری بیان عرفی
تو خود قرآن داریم، مثلا یقولون و افواهم
ما لیس فی قلوبه، اصلا کلا نه قرآن هم نیاد، اصطلاح بگیم. من حتی میخوام چون این کار بکنید دوباره به اون فهم تحت لفظی نزدیک میشین. خب فهم عرفی چیه دوستان؟ شما از بیانه مثلا الان میگه این یه حرفیه که به زبونشون آوردن، بله دوباره یه حرفیه که به زبان آوردن، ضرب یعنی به زبان آوردن دیگه کلا میای رو همین لفظ با میسی. آقا این نیست، کسی که اصلا همه حرفا رو به زبون میارن، حرفی که به غیر زبون نمیارن، کسی که داره میگه این حرفیه به زبون آورده، این کسی که داره این جمله رو میگه یعنی چی؟ یعنی اعتقادی به این حرف نداره. سوال اینه، این جور ظهورگیری رو حق داریم بکنیم؟ اتفاقا اگه این کار رو نکنی اصلا ظهورگیری نکردی، اون بیان تحت لفظی که ظهور نیست، حجیت ظهوری که شما تو اصول داری میگه همینه که الان من دارم میگم، یعنی اصطلاحات عرفی رو کاملا عرفی ظهورگیری بکنید. البته یه عده از این اصولیون ما میگن اون چیزی که شاید خودشون هم متوجه نباشن، دلیلش هم اینه که گرفتار یه عقل گرایی نامتناسب با دنیای علم اصول شدن. ولی نه، متن دیگه لازاری که قبلا بفاهم معنوش واضحه. بریم حالا اگه این معنا واضح نیست، بریم تو ادبیات عرب نگاه کنیم ببینیم این جمله یعنی چی. نه بریم تو ادبیات خود قرآن نگاه کنیم که حالا ایشون دیگه شما
چی میگن. تو قرآن فقط چیز هست که
تعابیر
بفاهم
مال
لیس لکم
به علم،
یعنی
اینکه
علم ندارم
باز با افواهش. اینجا میگه یه چیزی داره میگه، اونم تهش منظور چیه؟ یقولون بفاهم یعنی یه چیز داره میگه، خودش هم نمیدونه چی داره میگه. خب نگاه نکن به این چیزی که داره میگه،
خلافش هم از قالو آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم.
خب دیگه دقیقا همین رو داره میگه.
خب
میگه موافق، یعنی
ایمان رو هم ایمان
این دوتا، یعنی میخواست بگی که مفهوم مخالف اینم تو آیه اومده، یعنی مخالف مفهوم، چون سوال ایشون مفهوم مخالف بود، سوال ایشون مفهوم مخالف بود. خب مفهوم مخالفش هم تو آیه اومده.
قبل از بیمار جاویت بشیم مثلا میخواد تو یه بار یه ترسیم چی کنی. شما الان فهمیدید که همه اینایی که فرنگی تمثال گری بده کردن ریشه توحیدی داشتن، ولی از فرهنگ مقابلشون گرفتن که مقابلشون مرعوب شده.
آره.
حالا شما یونان هم گفتید که اونجا هم ریشه معنوی داشت، توحیدی داشت، یعنی انبیا بس ناس چی گرفتن همشون که ریشه توحیدی
داشت. بریم سراغ آیه بعدی. ما امروز همچنان توی آیات قرآن ناظر به یهود و نصارا خواهیم بود. خب مائده آیه 57.
چون بعدیش هم آیه همینم چی بود؟ رهبانشون
راه. ببخشید من آیه بعدیش رو خواستم بخونم.
یعنی یه ریشه رهبان.
آره جواب ایشون تو آیه بعدی هست، ولی خب مائده رو بعداً می‌خونیم. جای چرا آقا اینا اصلا این اتفاق چجوری افتاد؟ یعنی یه عده اومدن دین توحیدی آوردن. دین توحیدی هم آوردن، یعنی خدای واحد احد و واحد بفرستین، اینا فرشته های الهی هم در خدمت خدا، ما هم نبی خداییم، چیزی بیشه انا بشرم مفرکم بس. این حرف بقیه انبیا هم زدن، خود حضرت عیسی هم زده اینی عبدالله، اصلا همون لحظه که تو مهد بود، یعنی دقیقا همون لحظه که شما اونو نشانه ابن الله میدونی، دقیقا همون لحظه چی گفت؟ اینی عبدالله. از توی مهد، از توی گهواره تا بچه یک روزه به زبون اومد گفت انی عبدالله، عبدالله گفت، نگفت ابنی، انی ابن الله. نه نه نه، اونا هم نمیگن گفته ابن الله. نقطه جذابش اینه که این جمله اینجوری نقل نشده. قرآن داره از استدلال های قرآنی، دوستان استدلال هایی که یک مسیحی اگه بشنوه ناچار همراهی بکنه. و جالب اینجا که بخش زیادی از مسیحیان اینا نشیدن. یعنی من توی یه کنفرانسی بودم با این رهبران الهیات آزادی بخش، نمیدونم میشناسینشون، یه جریان الهیاتی توی دنیا خیلی انقلابی هم از مسیحی ها. بعد سوره مبارکه مریم شروع کردم، یعنی قصه شروع کردم به خوندن سوره مریم، از بخش سوره مبارکه آل عمران و آیات مربوط حضرت مریم خوندم، بعد رفتم سراغ سوره مریم. حتی بین اینا اکثرش خود آمریکای لاتینی هن و اروپایی هن و آمریکایی هن، یکیشون بود که رگ و ریشه عرب داشت، یعنی لبنانی بود، مسیحی لبنانی بود که بچگی رفته بود آمریکا. فقط این شنیده بود. دوستان بریم در مورد الان صحبت میکنیم،
عبدالله
رو؟ نه نه نه، اصلا کل این آیاتی که من در مورد از مریم خوندم، ما غیر از آیات و ترجمه با همین مدلی که الان ترجمه میکنم، خب این ترجمه عرفی، کار دیگه نکردم، حتی ترجمه تحت لفظی هم نکردم. مشکل نکته اصلی اینه که قرآن آیاتش یک جوریه که شواهد صدق و تو متن خود اینا داره، شواهد صدق. یعنی یک جوری مثل این که شما قرآن رو اینجوری در نظر بگیرید، داره از همون شواهدی که خود اینا دارن میاره استفاده میکنه، جوابشون رو میده. قشنگ تو این جایگاه نشسته. یه مسیحی وقتی این متن رو میبینه میگه که راست میگی دیگه، احساس نمیکنی داری مت داره مچشون رو میگیره ها، مثلا قرآن این مدلی نمیخواد وارد بشه. حالا بعد میگه اتخذوا، اینم یه به پشت صحنه ماجراست. پس یکی یه پشت صحنه رو اول قرآن رو کرد، چرا لا یؤمنون بالله، اولا که افشاگری کرد لا یؤمنون، چرا الان اینا رو بکشیم، آخه اینا مشرک نیستن که، چرا این کار رو بایشون بکنیم. میگه لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، لا یحرمون ما حرم، لا یدینون بالدین الحق. از لا یؤمنون بالله همه اینا شروع میشه، کشیده میشه به لا یؤمنون بالاخره و همین آخر. چرا؟ چون گفتن یه شرکو، چرا لا یؤمنون بالله، چون شرک آوردن تو اعتقادشون بالله، ابن الله درست، ابن الله درست کردن. بچ این حرفو چرا زدن؟ ذالک قولهم بافواهم، فقط به زبون آوردن، نه اینکه این به تو ده، ولی یظاهرون قبل الذین کفروا قاتل لهم الله، خدا اینا رو بکشه. به این افکی که زدن خودشون هم میدونن افک زدن. حالا داره دوباره قرآن تحلیل سیاسی میکنه، اتخذوا
احبارهم و رهبانهم هم ارباب من دون الله، اتخذوا احبارهم و رهبانهم. یعنی چی؟ ارباب من دون الله یعنی نه فقط احبار و رهبان و مسیح، یعنی همون کاری که با مسیح کردن، اولش گفتن عزیران ابن الله، یا گفتن که
مسیح
ابن الله، مسیح ابن الله. ولی اینو کشیده شد، نیا کنید از یک جای قصه رو شروع میکنی، ولی قصه آخرش کشیده میشه به کجا؟ چون این تو همین سیاق مسیح ها آورده قرآن دوگه، درسته؟ المسیح ابن مریم ها تو همین سیاق آورده، یعنی این کشیده میشه به احبار و رهبان.
اصلا ظاهرن اصلا این دو از عزیر و مسیح پسر خدا شدن که جا وا بشه برای اینکه یه تعدادی رب و لرباب بشه، یعنی اینا رو بردن بالا که خوش میه پله بیان بالاتر.
مسئله سیاسی دوستان
کجا؟ آیه 34 همین سوره میخونیم؟
آره بسیم. اصلا اینا دنبال اقتدارن، برای خودشون میخوان ربوبیت درست بکنن مقابل خدا، تا بتونن الان میگم تا بتونن چی. چرا؟ اومد برای که جایگاه خودش رو تثبیت بکنه، رفت یه جایگاه درست کرد برای
حوزه اونم نفی نمی کنیم آزالک قولهم به افواهم یظاهرون قول الذین کفروا. اون سر جاش پشت صحنه هم یه سیاستی وجود داره. کی داره این انحراف و دید میاره؟ خود علمای دین، احبار و رهبان. احبار میشه علما، رهبان کیان؟ قدیسان. آقا قدیسان مگه از این کارا میکنن؟ مسئله فقط علما نیستن، این قدیسان همینطوری هم. الان
قدیسا کیا کنیم؟ ممکن
منحرفش یا کنیم. احبار عمدتاً علما هم، ولی روحبان عمدتاً بین مسیحیان، بین یهودیان ما داریم اونایی که اهل روحبانیت هم کم هم.
احبار ربطی به این داره؟
آره
یهودی،
احبار یهودی هم عمدتاً، روحبان عمدتاً مسیحی هم. متقیانی هم که اینا چیکار میکردن؟ مسیحی ها عمدتاً اهل ریاضت کشیدن و روحبانیت ابتدعوها یک طریق زیسته، زن نمیگرفتن، ارتباطات اجتماعیشون رو حذف میکردن، میرفتن توی دخمه ای. اصلا از دخمه نمی اومدن بیرون، غذاشون هم می آوردن، این غذای ناچیزی توی اون دخمه می آوردن و شروع میکردن به ذکر گفتن عمدتاً. میبینی واقعا اینا که دارم میگم افسانه نیستا، حقیقتا میرفتن توی دخمه ای که اصلا هیچ نوری هم بهش نیست و فقط ذکر میگفتن، فقط ذکر میگفتن. در اصلا همین الان میری تو کاتدرال، کاتدرال میشه اون کلیسای مرکزی، میری میبینی دخمه‌های متعددی وجود داره. این دخمه قشنگ درش هم بسته بوده محل کی؟ عبادت قدیس فلان، قدیس به همان. کسی هم میخواسته گاه گداری در رو باز میکردن، طرف میتونسته مثلا یه روز ملاقاتی داشتن که میامده شفا میداده میومده مثلا تبرک میکرده و اینا. مثلا این خانم کیه؟ این قدیسه
فاطمه؟
نه مادر ترسا. مادر ترسا هم همینطوری بود، تو چیز بود دیگه، توی کاتدرال مشغول ذکر و عبادت بود. بعدش یه دفعه مادر ترسا اومد گفتش آقا من دیگه میخوام بیام بیرون. اومد بیرون و اومد توی خیابون و توی شهر و مثلا که هدایت بندگان بکنم و از این حرفا. برای بیرون اومدن یا رفتن؟
این مدل
نیا کنید و روحانیت ابتدعوها رو باید آیات قرآنش رو بخونید تا در بیاد. چرا؟ نکته این بود که یک دنیاگرایی سنگینی شما داری میبینید توی کل فضای زیست عمومی بشریت. برای اینکه از این دنیاگرایی فاصله بگیری هیچ راهی نداری مگر اینکه یک گوشه خلوتی رو برای خودت درست بکنی.
سمت
انبیاء هم گویای مشابهاتی داشتن. شما دارید اون دیگه تو زیست، ما الان هنوز وارد زیست نشدیم دوستان، ما الان بحثمون مسجد. ولی اینکه تو زیست انبیاء الهی آیا خلوت داشتن؟ که داشتن، غار داشتن واسه توصیه به خلوت هم کردن. مثلا آدمی که میخواد و ان فی یوم میگه و ان لک فی النهار سبحا طویلا، برای چی؟ پس بنابراین بعد چیکار کنیم؟ تهجد به این نافلتن، برای این چون تو روز قاطی میشه با زیست دنیوی مردم. نیاز داری به خلوت عبادی در یه گوشه‌ای که تو ذکر بگی به هیچ کسی نمیشه. از خلوت شب استفاده کن، قاره میخواد بری شب، خلوت سکوت هیچ کس هم نیست، بله زاهی برو و هی بیا. رجال الله تلهیهم تجارتهم ولا بیع عن ذکر الله. این زیست ماست. خب یعنی نمیگه یه آرایجالی که نه تجارت میکنه نه بیع میکنه، نگه لا تولهی هم تجارت و بلا بیع و نندگر. این ویژگی انسان متعالی الهی اسلامیه. ولی اونا چیکار میکنن؟ میرفتن. حالا نقطه چیه؟ این رهبان، شما تصویری دارید دیگه از این آدم راهبه و راهب که نه ازدواج کرده رفته ذکر فرم، از اون آدم عالم دینی، این بیاد ارباب من دون الله بشه، اونا هم اتخذوا احبارا و رهبانا ارباب من دون الله. حالا نمیخواد بگه همه این احبار و رهبانم خودشون ادعای ربوبیت کردن، میگه اتخذوا، یعنی همونطور که اتخذوا المسیح اتخذوا اینا. بعضی از این احبار و رهبانم دنبال این بودن که اتخذوا بقیه که جای خودشون رو درست بکنن. یعنی باز هم این اتهام نمیره روی همه این احبار و رهبان، ولی خیلیاشون جلوگیری نکردن. چون اونجا میگن که روز قیامت حضرت عیسی میاد میگه آقا واقعا بابا من جلو اینا رو گرفتم، اینا رو نذاشتم این کارو بکنم، ولی چیکار کنم؟ کردن این کارو. خب لا اله الا الله.
اصلا
میگه
بلا لولا ینهاهم ربانون اول احوار ان قولهم الاسم و اکلهم الصخر. چرا رهبان و احوار رهبانشون جلوگیری نمیکنن؟
خب چرا اونا
این کارو نمیکردن؟
آره قولهم الاسم الاسم و اکلهم الصهد
لبس هم آکانوی اصلا.
خب این الان آیه بعدی توضیح میده چرا لولاین ها هون، چرا جلوی این اعتقادات باطل و این زندگی حرام آلود رو نمیگیرن. دلیلش آیه بعد، چون وقت نداریم دوستان، آیه 34 بخونیم. خیلی آیه عجیبه دوستان، خیلی این تکان دهنده است برای ما اهل علم و اینا.
کثیرا من الاحبار و الرهبان
لا یاکلون اموال الناس بالباطل.
لا یاکلون اموال الناس بالباطل. حالا یه صدونش بمونه، اولا نمیگه همه احبار، ولی میگه کثیر هم احبار و رهبان. همین احبار و رهبانی که ارباب من دون الله شدن، اینا دنبال چی هن؟ حالا نگاه کنین، اولا اینا اومدن پس چیکار کردن؟ خدا رو لا یؤمنون بالله بالله و بالآخر دوش، درسته؟ چه پرچمی؟ این
با صفت قولون به افواهم دیگه.
آره دیگه، اون قولون به افواهم هم که قبلا توضیح داشت. این و این ریشش چیه؟ ان کثیر من الاحبار، پشت صحنه حالا این احبار و رهبان. سوال اینه، این احبار و رهبان چرا ادعای الوهیت دارن میکنن؟ چرا ادعای اربابیت کردن؟ یا چرا میدون دادن به این این خودشون نگفتن نه نه ما که مثلا، ولی این که میگی ما که نه، ولی بعدت هم نمیاد از اینکه این حرفا رو بزنن. لا ینها هم یعنی میگه که نه ما که همچه حرفی نزدیم. قرآن چی میگه؟ میگه درسته تو میگی من همچه حرفی نزدم، ولی چی؟ ولی جلوشون چرا نگرفتی؟ میگه نه گفتم بهشون نشد و فلان و اینا. نه میگه آه تو خودت مقصری. بعد میدونی پشت صحنه چیه؟ پشت صحنه اینه، این کثیر من الاحبار و رهبان، همین قدیسا، نگاه نکن به این قدیس بازیش، نگاه نکن به این اهل علم بودنش. آقا این حضرت آقا دنبال اکل ناس، اموال ناس بالباطل هم
دیگه اینجا به کاده خواهر.
بعد از اینجا سختره و یسدون عن سبیل الله. چرا؟ چون میخواد اکل نام اموال ناس بکنه، باید یسدون عن سبیل الله بشه. باید را جلو را خدا وایسته، همین جلو را خدا. آقا کی باعث بت‌پرستی شد؟ قرآن چی میگه؟ خود عالمان دینی اینا بودن باعث بت‌پرستی شدن.
واژه بت‌پرستی رو نداره، ما داریم تحلیل میکنیم دیگه، تحلیل تاریخی. لا یؤمنون بالله و
بالیوم الآخر. اوزایرون ابن الله یظاهرون قول الذین کفرو بت‌پرستا.
نه میگه نور ربوبیت رو دارن میارن،
ارباب من دون الله. خب حالا میگه یسدون عن سبیل الله، بعد دوباره بر میگرده. میدونی نگاه کن اینا لامصبا چی کار میکردن؟ الذین یکنزون
ذهب
و فضه، یکنون اموال الناس چی کار میکردن؟ یکنزون از ذهب و فضه. بلا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم. اون روزی که اصلا این ذهب و فضه رو چیکار کنن؟ قشنگ بندازن تو آتش جهنم، خوب گداخته بشه. تتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. به این احبار، به این علما، به این قدیسا، به این راهبایی که اهل تقوا رفتن تو گوشه قا، همون گوشه‌ای که گفتم رفتن تو، میگم ما میایم میزنیم قشنگ مهر میزنیم روز قیامت به کجاشون؟ به جبا، به پیشونیشون، همون پیشونی که باشه عبادت می‌کردن،
همشون دوران محمد پوله،
به جنوبشون. ها خب جنوبشون هم بمونه چیه، ظهورشون هم بمونه چیه. خب هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. این هم پشت صحنه. قرآن رفقا یک کتاب زنده است، ولی کی زنده میشه؟ وقتی که کاملا ناظر به اون صحنه‌ای که داره حرف میزنه بدونی ناظر به چی داره میگه و چی رو بخواد درمان بکنه. وگرنه ما ماشاءالله اینا رو میشونیم میخونیم و متوجه نمیشیم چه اتفاقی رو داره نقد میکنه. آیا ما در معرض اینیم؟ کاملا در معرض اینیم. سلام علیکم. سلام محمد.
کلاس نسل جدیدی از روحان رو تحت عنوان مدعاها دارن شکل میگیرن جای عادی.
نه هنوز که پیغمبر اکرم باید بخونیم. این که اسلام میخواد چی کار بکنه پیغمبر، شما یه همچین فرهنگی داری پیغمبر اکرم باید جلو اینو بگیره. ولی واقعیت قصه آیا پیغمبر اکرم تونست جلو اینو بگیره؟ آفرین.
یوزاخونه
ما چی میشه؟ تحت
تحصیل
زمانی که علما و روحانیون به بست تمدن فکر نکنن اتخذوا ارباب من دون الله هم اینا یه نوع ربوبیت دیگه رو دارن میادن و لذا امتشون ذالک قولهم برخورن. حتما باید علما و روحانیون به بست تمدنی فکر کنن تا این اتفاق قولهم به افواهم نیفته.
هر دوش یعنی نیا کنین دو تا مشکل. اولا باید مشکلات خودشون رو با یک نزون از ذهب و الفضه و اینا حل کنن.
این زوب
اگر نه اگر روحان باشه، اگر بیر قدیس باشه که یک نزون زمانی که میاد بست تمدنی قرار میگیره تازه اونجا متوجه میشه کلی
طلا داریم. واقعیت اینه که ظاهر قرآن داره میگه اینا دروغ میگن، کجاشون روحانه، اینا نمایش، اینا مقدس معابن به تعبیر حضرت امام.
آقا جان ما همینو داریم،
مقدس معاب، نگاه نکن به این ظواهر مقدسش.
من
از
امیخ ماهو شبانشون میدم همینه دیگه. نه آقا جان ما دقیقاً همین اتفاق صدر اسلام داریم دیگه. ما با فتوحات مواجه شدیم، حجم بالایی از ثروت‌ها داره میاد توی فضای اسلامی. اما حضرت امیرالمومنین اولین معنایی که پشتش با میشه داره تولید میکنه زهر.
بله
یوسف خوب موقعشون رو درست داشتن.